بسم الله الرحمن الرحیم. پنج شنبه دوم مرداد 99، درس مبانی فقه حکومتی، استاد فقه نظام، مبانی فقه حکومتی، استاد شیخ عبدالکریم فرحانی. صلی الله محمد و آل محمد.
خدمت سروران عزیزم، در ارتباط با مبانی فقه حکومتی عرض کردیم که ما مبنایی رو در فرمانشات تلامذه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داریم که تبلور این مبنا و فرمانشات بزرگانی مثل مرحوم آقای مطهری خوب منعکسه و این مبنا در واقع که شرحش دادیم در فرمانشات آقای مطهری اعتقاد داره که یه نوع تأثیر اندیشه و فلسفه غرب در تفکر اسلامی داشته که این تأثیر سبب شده تفکر اسلامی ما متاسفانه در چند مرحله دچار رکود بشه و این رکود سبب شده که مبانی در واقع فقه حکومتی ما و بعضی دیگه از بحث‌های علمی ما دچار مشکل بشه. یه تأثیر رو از بررسی کردیم، مثل تأثیری که تفکر سوفسطائی ها در رونق اندیشه اشعریگری در اسلام گذاشت و توضیح دادیم ریشه این تأثیر چه تأثیری بود، اون تعاملی که اندیشه اسلامی با غرب اون موقع داشت و مبانی سوفسطائی‌گری در غرب اون موقع آمد شد رونق اندیشه اشعری‌گری در جهان اسلام و رونق اندیشه اشعری‌گری سبب شد که ما مسئله در واقع تابعیت دین از برای حق را خراب بکنیم و وقتی دین از تابعیت حق خارج شد، یعنی گفتیم که ما یه واقعیتی نداریم که دین باید تابع او باشه، بلکه هر طور ما فکر کردیم، هر طور فهمیدیم اون مبناه این روحیست که اندیشه سوفسطائی داره. این سبب شد که ما حریت در استنباط و اجتهاد از دست بدیم، دیگه نتونیم یه مدل استنباطی ارائه کنیم و لذا محضن تابع لسان دلیل نقلی میشیم که اینو توضیح دادم و گفتیم اگه این اتفاق وقتی میفته نتیجهش اینه که دیگه من تو جایی که دلیل ندارم دستم خالیست و نمیتونم استنباط کنم، نمیتونم فتوا بدم. گفتیم این حرف معناش تحجره. این فرمایش بسیار قشنگ حضرت آقا رو که تفکر امام رو در یک مثلثی بین تحجره و تجدده یا فهم سطحی فرمودن امام از این مثلث خارج شد، تحول ایجاد کرد. گفتیم یه مبناش اینه. چرا از تفکر ما دوچار تحجر شد؟ چون اندیشه غربی رو از فکر فقها ما اثر گذاشت. چون دستگاه استنباط ما در اسلام بر اساس تأثیری که اندیشه سوفسطائی بر تفکر اسلامی ما گذاشت دوچار تحجر شد. تحجر سبب میشه که شما نتونید استنباط کنید و اون در واقع خلأهای نبود دلیل رو بتونید با یه نظام استنباطی حل کنید. ریشه تحجر چیه؟ این کما این که عرض کردیم که یه مبنای دیگری این در واقع رکود تفکر اسلامی ما پیدا کرده و اون مبنای اخباری‌گریه. گفتیم باز یکی از کارهای خیلی خوبی که شاگردان حضرت امام تونستن تو بحث فقه خمینی ما تونستن نشون بدن کردیم آقای مطهریش، گفتیم اون آقاش میخواییم نشون بدیم خدمت شما، ولی جنبندی آقای مطهریش قرار شد انجام میشه که وارد بحث آقا بشه. یکی از کارهای خوبی که باز اینا نشون دادن اینه که تفکر اخباریگری هم نتیجه تأثیریست که فلسفه حسی بر اندیشه شیعی ما گذاشته و عرض کردم اون جمله خیلی قشنگی من مهم تحریر رو که من این رو اول بار از آقای بروجردی شنیدم در بروجرد، ولی نتونستم تو درس خارجشون در قم مأخذ این رو پیدا بکنم و بحث کنم. وقتی تفکر آمپیریست حسی در اروپا رشد کرد، تأثیر این تفکر حسی در اروپا شد تفکر امین، رشد تفکر امین استرآبادی در حوزه شیعی ما. رشد تفکر امین استرآبادی در حوزه فقه شیعی ما نتیجهش اینه که شما بگید من دیگه نمیتونم فهم عقلی را در جایی که مبدا حسی نداره بهش حجیت بدم. اگر شما آمدید حجیت فهم در واقع عقل را در غیر جایی که مبدا حسی داره انکار کنید، اون موقع میشه یه اندیشمند اخباری گری. حالا من بعدن شاید به تفکیکم رسیدم تو این بحث. ببینید اگر ما آمدیم و این سازمان را با همین نکته‌ای که دارم عرض میکنم خوب تلقی کنیم، اون موقع در میاد مثلا که من اومدم یه در واقع کاری توی غرب صورت گرفته به نام فلسفه حسی. فلسفه حسیش تمام شعارش اینه که میگه من تو طبیعیات قائلم چون حسه، تو ریاضیات قائلم چون قریب به حسه، برو همش حسی نیست ولی عقل قریب به حسه، اما الهیات از کار میندازم چون عقلیست که دیگه مبدع قریب حسی نداره. اگه کسی تونست این حرف رو اونجا پروبال بده و این حرف آمد تو عالم شیعه اثر کرد، اما وقتی تو عالم شیعه اثر میکنه نظام استنباطی ما تو فقه از خراب میشه. اگه نظام استنباطی ما خراب بشه دیگه به قول آقای مطهری این نکته درست در میاد که دیگه من نمیتونم بگم چه علی خواجه چه خواجه علی، بگم بالاخره یه حکمی هست، حالا یا اون حکم بر اساس مصلحت یا نه مصلحت بر اساس نه خیر. اگر اون حکم بر اساس یه مصلحت واقعی باشه و یه واقعیتی و حقی وجود داشته باشه که اون در واقع مبدع اصلی حکم به حساب بیاد، اون موقع نظام استنباطی من درست در میاد. بعدم خوندیم عبارتهای خوبی رو خوندیم که بله مثلا مرحوم آقای وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه بعد شیخ اعظم که با این تفکر مقابله کردن، کار عمده‌ای که اینا انجام دادن این بود که دستگاه اجتهاد و استنباط را در واقع سامان دادن. بس که به اینجا رسید عرض کردم یکی از کارهای خوبی که مرحوم آقای مطهری باز در ادامه این کار انجام داده ولی ما اونو میذاریم بعد از فرمایشات آقا، اینه که اون مدعا اینه که یه بار من در واقع برای درست کردن تحول در نظام استنباطی و اجتهادی حوزه و درست کردن مبدع فقه حکومتی در حد کلیات عمل میکنم که میشه همین کلیاتی که میگم درست کردن مبدع متوقف بر درست کردن فقه حکومتی و تحول در فقه ما متوقف بر اینه که من مبانی علوم انسانی رو درست کنم بتونم فقه حکومتی درست کنم. کبراشو میگه آقای مطهری گفته. یه بار در یه حد محدودی مصداقشو نشون میدم که آقای مطهری گفته این تیکرم انجام داده، که آقای مطهری انجام داده که بله این فقه حکومتی مثل اکثر فتاوایی که آقایون در باب اختیارات حاکم میگن، اون اختیارات ولی و حاکم را با مبدع عقل درست میکنن و با دلیل نقلی خاص کار نمیکنن. که بعد گفتم شاید به بعضی از فرمایشات استاد مرتضی جوادی هم به این قضیه بپردازم که رفتن ولایت در کلام و سایه گسترانیدنش بر فقه و حالا سازمانیست که بعدن، چون بحث ما اصلا ولایت فقیه نیست البته، ولی مصداق این یه بار در این حد، یه بار نه. مرحوم آقای مطهری باید ببینیم آیا علاوه بر این که این کبرا گفته فل جمله هم به بحث تأثیرش تو استنباط اشاره کرده و تبیین کرده که جهان بینی فقیه در استنباطش مؤثره و این جهان بینیه که در واقع فقیه را فقیه میکنه و نمونهش مثلا همین فتواییست که آقای فقها در ارتباط با مسئله اختیارات حاکم و ولی میدن که ولایت امور حسبیه است، ولایت بالاتره، ولایت مطلقه فقیه، همین چیزی که امام اصرار میکردن. یه بار در این حده، یه بار نه، یه حد دیگری داره که این حد رو ما میخوایم یکم باش کار کنیم، الان باش کار کنیم، موضوع بحث این جلسه ماست. این حد رو حضرت آقا اسمش رو گذاشته امتداد فلسفه. من گفتم عبادت آقا رو دیگه بعد از اون 4-5 جلسه ای که عبادت من رو امتری رو بررسی کردیم، یه ذره عبادت آقا رو بررسی بکنیم، بعد این حیث امتدادی فرمایش آقا را یه مقدار توضیح بدیم، و تو این حیث امتدادی فرمایش آقا یه کار بسیار خوبی خود من رو ماهیم تحریح کرده، و من بعدا عرض میکنم بهتون که من رو آقا هم میفهمدم من رو این تحریح خیلی از این دارو مشترک انجام میده، ولی به نظر میرسه اینا همون موقع به بعد دیگه جلو نرفته. یعنی مطلب همون است که آقا الان منظم میگتش و مصادیقش رو از قبل خود ایشون اون مقداری که کار کرده وجود داره. یکی دو تا مطلب دیگه هم هست که خدا رو تحریک کار کرده، دیگه بقیهش ابتر مونده، لذا وقتی ابتر میمونه تحول تو علوم انسانی اتفاق نمیفته. وقتی ابتر میمونه اون جملاتیست که عرض کردم آقا به آقای حداد فرمیده، فرمه اینا مهم نیست که شما تبخور در اندیشه غربی پیدا بکنید و حرفای غربی ها رو هی تکرار کنید، این مهم اینه که شما یه در واقع قاعده اصلی درست کنید و بر اساس اون قاعده در واقع با اون سیاهه اندیشه غربی درگیر شید، استنباط کنید، اجتهاد کنید و با اجتهاد خودتون کارو جلو ببرید. و این ایست اونی که آقا میگه اگه اتفاق نیفته یا تجدد یا نگاه سطحی، تحول نیست. یعنی بعد از کنار گذاشتن تحجر و آمدن در حریم در واقع حجیت فهم عقلی و حجیت علم، تعبیر آقای متحری که خوندیم عبارتشو، اگر بخواید وارد عرصه تحول بشید نه وارد تجدد که اون تبخوریست که آقا فرمودن خوندی ببارد شد، و نه در فضای نگاه سطحی، در لابلاش هم یه چند تا ایستگاه درست کردیم، گفتیم بعدا ما برمیگردیم ان شاء الله با اینا فرمایشات های صدر رو ادعی که وارد این مقوله شدن رو نقد میکنیم، چون به نظر ما باز اونا این عمق نداره. بعد میگم چرا، حالا مصداقاشو که یه مدار بیشتر ذهن درگیر بشه و آشنا بشیم با این مصداقا. خب پس بحث با این جنبندی که ما کردیم از این چند جلسه که فرمایشات آقا بود ابتداش و فرمایشات مصادیق مرمای متحری بود در ادامش، بحث ما وارد فرمایشات خود آقا میشه. آقا از اون فقهاییست که به نظر ما این فرمایشه در واقع اساتیدش، یعنی امام و علامه طباطبایی رو و این کاری رو که مرحوم آقای مطهری انجام داده، آقا تقریبا دو تا کار مهم اینجا روی این سرمایه انجام داده. یه کار بسیار مهمی که خدمت با سعادت شما عارضم آقا انجام داده و این کار به نظر من از اون کارهای اساسیه، منظم کردن و دستبندی این مطلب. یعنی من این مطالب رو که از آقای مطهری خدمت شما میخوندم با زحمت جمعش میگردیم. آقا یک کار بسیار بسیار اساسی تو فرمایشاتشه که این در واقع ما رو ملهم کرد به این بحث فقه الخمینی. آقا اول کاری که کرد این بود که این کار خیلی منظم کرد. حالا میخونیم عبارت آقا را، آقا از بین آقایون فقها من کمتر این تعبیر رو ندارم، تو مرا محتواشو دارم تو آقای مطهری، اما این تعبیر با این نظم علمی رو ندارم که آقا بیاد بگه فقه یه فقه اکبره، یه فقه اوسطه، یه فقه اصغر. این منظم کردن مسئله که بعد عبارت آقا رو اشاره میکنم و ایجاد یک ارتباط بین فقه اکبر، اوسط و اصغر و رسما اعلام این که این فقه اکبر فلسفه است، بعضی از آقایون اساتید حتی در بعضی مدارس خیلی نزدیک با آقا، وقتی من تعبیر فقه اکبر از زبان آقا میگفتم میگفتن حرف کیه، میگفتم حرف آقا. اگر کسی این نظم استنباطی رو درست کنه، یعنی بگه فلسفه فقه اکبر است یک، و راه فهم دین است دو، این خیلی خیلی کار ایتور اساسی است که این کار خوبی است که آقا منظم کرده، فقه اکبر رو تصویر کرده، بر اساس فقه اکبر نظام استنباطی رو تبیین کرده که اسمش روزه فقه اوست. اون موقع اگر فلسفه شد فقه اکبر و راه فهم دین، نظام استنباطی که بر اساس این فقه اکبر درست میشه الزاماً اصول فقه نیست. این تعبیر تعبیر بسیار زیبای استادمون از آیت الله جوادیه که نگید اصول فقه، میگید اصول تفسیر، بگید اصول حقوق، بگید اصول اخلاق، یعنی اصولی که فهم از متن رو بخواد درست کنه. یعنی شما یه فقه اکبر رو تصویر بکنید، بر اساس این فقه اکبر بیاد یه فقه اوسطی را به عنوان دستگاه استنباط. دیدید من تو فرمایشات آقای مطهری اینا رو تو لابلای حرفای آقای مطهری پیدا می‌کردم که آقا من وقتی می‌خوام قرآن تفسیر کنم، یعنی فهم از کتاب داشته باشم، نیاز به یه دستگاه استنباط دارم. نیاز به یه دستگاه استنباط دارم. اگر من بخوام از کتاب، از سنت استفاده کنم، نیاز به یه دستگاه. اما اینکه این دستگاه استنباط من دیگه فقه به معنای متعارفش نیست. یا بهش میگم یه فقه اوسطی دارم، یعنی یه دستگاه استنباط که میخواد مرا از در تفسیر یاری کنه، در رساله عملیه و احکام فرعی یاری کنه، اب نداره. فقه اوسط. بعد وقتی بر همین اساس این انضباطی که آقا ایجاد میکنه فقه اکبری دارم که فلسفه هست و مرا میخواد برای فهم دین یاری کنه، فقه اوسطی دارم که دستگاه استنباطی است که متوقف بر اینه که حالا بعد عرض میکنم راشم آقا گفته، بعد فقه اصغری دارم که این فقه اصغر میاد سر متن، حالا از تو این متن چی در میاد؟ معارف در بیاد. بیاد از تو این متن در واقع حکم فرعی عملی در میاد، بیاد از تو این متن حقوق در میاد، بیاد از تو این متن اخلاق در میاد، بیاد. چون یادتونه آقایون علمای ما تقسیم که میکردن میگفتن ما یه عقاید داریم، یه اخلاق داریم، یه احکام داریم. شما دیگه اون مدل دیگه داری کاملش میکنی، میگی چه عقاید در بیاد، چه اخلاق در بیاد، چه احکام در بیاد، این فهم از متن نیست که تابع اون دستگاه استنباط میشه. همه فرفروش خیلی قشنگی که از کلام استاد آیت الله جوادی شما گید این اصول اخلاق میخونیم، عبارت آقای جوادی رو جلسه خبر کنم بیمونم، این اصول فقه یا اصول اخلاق یا اصول حقوقه. پس من یک کار بسیار خوبی رو کردم حضرت آقا انصافاً شایسته یه چیز میدونم، و مشکل ما اینه که این فرمایشات آقا فرهنگ نشده تو حوزه الان. لذا من نمیام بگم آقا وقتی میگم فقه اکبر خدا شاده توی مدرسه فقهی خیلی هم نزدیک به ایشون، وقتی میگفتن فقه اکبر میگفتن چی که است فقه اکبر چیه؟ این که من بیام منظم کنم فقه اکبر، فقه اوسط، فقه اصغر، بیام تا فهم از متن رو دیگه نرم تو اون قالب محدود احکام و چی اخلاق و عقاید. چون شما چرا میگم محدود؟ چون اونجا بعد دست تفسیر رو دارید. اگر عقاید بگید کلام، تفسیر رو میخوای چی کارش کنی؟ حقوق رو میخوای چی کارش کنی؟ در صورتی که حالا من بعد اینو برمیگردم به اون فرمایشات آقا امام صادق سلام الله علیه و اون حرفای خوبی که آقای مطهری میزنه که میگه شما وقتی وارد کتاب کافی میشین از کتاب عقل جهل شروع میکنید کار، یعنی سنتتون محدود به نه به اخلاق محدوده، نه به چی احکام محدوده، نه به عقاید متعارف محدوده.
کلام مصطفی که چهار تا میکنن
جان میخونیم، عباراتو میخونیم. اون فرمایش معروفی است که استاد نای جوادی خیلی تفسیر و تبیین میکنه. بنابر این یک کار بسیار بسیار خوبی که سهم ایشونه و انصافا این رو یه نوع در واقع جمع کردن ما سبق و منظم کردن قدیشه و متاسفانه این چون باب نشده تو حوزه فهم نمیشه. من موقعی که بحث فقه الخمینی رو مطرح کردم، خیلی وقتی فقه فکر میکردن فقه الخمینی رو با همون کلمه فقه مصطلح یعنی احکام شرعی من چیز میکردن، در صورتی که ما اصرارمون اینه که این باب بشه. و اگر این باب شد، اولین اثر بسیار بسیار مهمه اینه که کاربرد عقل رو در دین حد اکثری میکنه نه حد اقلی. شما یه بار کاربرد حد اقلی دارید که عرض کردم اون فرمایش های طباطبایی با آقای بروجردی که برای جواب شبهه میخواید از فلسفه و عقل استفاده کنید، یه بار اگر فهمیدید که این فقه اکبره و راه فهم دینه، من رو باید میتونی دیدید محتواشو تو عدل الهی گفته بودا خوندین که بله من وقتی اونا رو یاد گرفتم فهمیدم تازه عدیه یعنی چی، معارف اسلامی تو چه اوجی هم. اما این که شما این رو کنید مبنای فهم دین و یه کار حد اکثری انجام، خب این قدم اوله ایشونه که خالی مهم. قدم دومی که تو این تقسیم ایشون وجود داره که به نظر من باز جای خیلی دقت وسیع داره اینه که حضرت آقا این مسئله را نبردن توی بحث‌های انتزاعی به تعبیر ایشون، هرچند بحث‌های انتزاعی گفتن لازمه و راه فهم دین، گفتن یه اتفاق دیگری باید تو حوزه بیفته و اون اینه که این در واقع فلسفه فقه اکبر امتداد پیدا کنه. امتداد تو فرمایشات ایشون نه بحث‌های انتزاعی فلسفی نه فلسفه مضاف. و این مطالبه ایشون که شما این مبنا را باید امتداد بدید، ایشون اعتقادشون اینه میخونیم، این امتداده که مبانی فقه حکومتی رو درست میکنه. این امتداده که میتونه مبانی در واقع تحول فقهی را تو حوزه درست کنه. فلذا سهم آقا دو کار مهمه، یکی این انضباط دادن و تنظیم کردن اینها و شکستن اون قالب‌های قبلی، یکی این که این فلسفه ای رو که آمده شده فقه اکبر و مبنای فهم به جای حیث انتزاعی و بحث فلسفه های مضافش بردن تو حیث امتدادی. حالا بعد تو عبارت ایشون عرض میکنم که به نظر ایشون اگر این حیث امتدادی شد، هم عینی میشه هم ملموس میشه هم مبنای حکومت اسلامی رو درست میکنه. این دوتا سهم رو ایشون داره. البته اون نکته‌ای که من قبلا عرض کردم از آقای مطهری میخونیم و من آدرس هم دادم به دون اینه که مسئله امتداد آقای مطهری انجام داده، کلیش هم نگفته که در حدی که بگن تو فقی، نه داره مصداقشو میگم خدمتون. ایشون باز یکی از کارهای خوب آقای مطهری رضوان الله تعالی این بود که اونجا نشون داده که فلسفه حقوق وقتی درست میشه که ما اون امتداده رو تحقق بدیم. همین طریق ماده مثلا اصل علیت و امتداد داده، از توش یه چند تا فرم برای فلسفه حقوق در آورده، گفته بعد قبول عقل و اون جهان بینی این امتداده رو باید امتدادم داده، ولی یه بخش خیلی محدودی تو فرم. این مدلی که به حمدالله عرض میکنم از امام و علامه طباطبایی شروع شده، در فرمایشات آقای مطهری جاپاهای خوبی داره. آقا خیلی مرتب منظم امتداد رو مطالبه کردن از خود و تعبیر کردن بروید و این به کار احتیاج دارن. بعد یه نکته میدانی که خوبه بدونید اینه که این امتداد اول بار تو تاریخ انقلاب، من اول بار از آقای مطهری این امتداد رو خیلی تلقی نکردم، این امتداد را اول بار من با اندیشه آقا این یاد گرفتم. آقا در این کتاب بسیار ارزشمندی دیدگاه توحیدی که من این مصاحبه هم در سر آقا کردم گفتم، آقا من اونجا چند تا مقاله بود، مقاله آقای مطهری توحید در جهانبینی اسلامی بود، یعنی اون بعد نظری توحید رو کار کرده بود آقای مطهری. آقا اولین کسی بود که من دیدم بعد امتدادی توحید رو داره بهش میپردازه. کی؟ سال 40، سال 55. یعنی یه آدمی که مثلا 40 سال قبل، 40 خورده سال قبل این نگاه امتدادیش به توحید به عنوان مبنای حکومت اسلام، لذا این مطلب رو برای من خیلی جالب بود. همون موقع که ما کتاب مدرسمون، کتاب فروشی بود که داره مدرسمون بساط میکرد، من کلاس اول دبیرستان بودم درس میخوندم رشته ریاضی، بعد این کتاب خرید، خیلی دیدم آقای مطهری از یه منظر ایشون روح توحید نفی عبودیت غیر خدا کرده تشیه کار امتدادی، بعد دیدم آقا تو مطالبه ای که از حوزه کرده بعد 30 سال همون مطالب رو تکرار کرد. پس این سه تا حرف ما در مورد فرمایشات آقا داریم، تا یه مقداری سر بعضی عباراتش هم عرض کنیم حالا یکم وقتمون گذشته. این انضباط دادن و یک و دو امتداد دادن برای رسیدن به مبانی استنباط به شکل وسیع، که این مبانی استنباطی چه از کتاب باشه چه سنت باشه با همون مدلی که عرض کردم، بعد تقدمشون در انجام این کار. ما البته بعدن از آقای مطهری یاد گرفتیم، من یادمه وقتی مقدمه بر جهانبینی اسلامی چاپ شد، اون موقع که این کتاب دیدگاه توحیدی بود مقدمه بر جهانبینی اسلامی نبودش، بعد که مقدمه بر جهانبینی اسلامی چاپ شد ما یاد گرفتیم که توحید نظری توحید عملی. آقای مطهری خیلی آقا هم فهمیدم اینو کتابو من آقای مطهری با هم نوشتیم، ولی من بعدن حدس قوی زدم سهم آقا تو قسمت چیزیش بوده، عملی و امتدادیش. مرا محمد مطهری اون حیث به قول خودشون قشنگ جهانبینیش رو تقویت میکردن، حیث امتدادی مسئله توحید رو به عنوان مبنای حکومت اسلامی آقا دیدم خیلی عالی پرداختن. حالا من یه مقداری از این نکات ایشون رو عرض میکنم، بعد اون مدل امتدادی مرا محمد مطهری رو بررسی کنیم. آقای مطهری جان، آقای مطهری آدرس دادم جلسه قبل مقدمه بر جهانبینی اسلامی، آقا تو یک مطالبشون دارن یه مجموعه ایست که ما با آقای مطهری نوشتیم. تو این جا ببین آقا چند تا کاری که تو بحث‌های امتدادی کرده که من بعداً میگم، آمده در واقع توحید رو با انسان مرتبط کرده، توحید رو با انسان از جهت عینیت در عمل و امتداد دیده. یعنی اینا کارهای خیلی اساسی است که این همون نکته‌ای که بعداً خود آقا لذا هم توش عموم انسانی هست، یعنی توحید بس کرده به انسان، اونم از جهت امتدادی و عینی نه از جهت انتزاعی و فلسفی من. یعنی انصاف مطلب را آدم بخواد بده کار چلو رفته. یعنی شما اون فکر اشعری که اول عرض کردم بذارید یه طرف، فکر اخباریگری رو بذارید یک طرف که تأثیر از فلسفه حسه، بعد شما بیاید عقل و راه بدید، اما راه چیزی امتدادی و عینیش کنید، که بعد عرض میکنم شاید اگه این اتفاق خوب تو فلسفه اسلامی مدیریت بشه این فاصله دیدگاه ها خیلی کم بشه. یعنی بعضی از آقایونی که اشکالاتی دارن تو این جهت، اشکالاتشون به اکتفا به بحث‌های انتزاعیه. حالا عرض خواهم کرد این سیر رو ما یه مقدار بریم اون مدل امتدادی آقای مطهری رو یه ملاحظه‌ای روش داشته باشیم، بعد خواهید دید که این مدل امتدادی که آقا قلم زده از سال 50 ما کتابش 56 رسید دستم، حالا چاپش مال کی بوده، مقاله قطعا مال میگم بی انصافی نکنم، جا پاهای این بحث قشنگ توی 20 گفتار و 10 گفتار زمان متری عرض کردم، آدرس‌ها رو دادم. اما تأسف ما اینه، ما الان میرسیم میگیم چرا تحول علوم انسانی هم میشونه. شما ببینید کاری که آقای متحری و آقا انجام دادن چقدر توضیح پیش رفته. اگر پیش رفته من نشونتون میدم سطحیه، و چون سطحیه میره حاشیه حوزه، دست میره حوزه، نمیپذیره فهم سطحیه. حالا انشالله دیگه چون به نمازم خورده، من اسخایی هم کردم از آقایون، ما جلسه خبرگان خدمت آقایون بودیم برای این پیگیری مسائل جاری، دیگه خورده به عزا، ما یه وقتی با آقای چیز داریم انشالله خدمتون هستم جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.
الله
سبحانه و تعالی. حاجی چطوری شما؟ والد بزرگوار خوبن الحمدلله. خیلی سلام برسونید قربونتون، التماس دعا دارم در خدمت شما. یا اراده خیلی لطف کردید، خدا حافظ و ناصرتون باشه ان شاء الله. در خیلی خوشحال شدید، سلام برسونید در خدمت آقای میرزاده خدمتتون.